مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم می‌کند. سلسله نشست متن‌خوانی کتاب عدالت، کار درست کدام است؟ با ارائه دکتر حسین سرآبادانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از همه رفقا و دکترای جلسه، جلسه سوم از سلسله جلسات دوره دوم متن‌خوانی عدالت اجتماعی رو با محوریت کتاب صندل شروع می‌کنیم. ما در دو جلسه گذشته دو فصل ابتدایی کتاب رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و جلسه قبل به طور خاص نظریات یوتالیتریان ها با محوریت نظریه جرمی بنتام و نظریه جان استوارت میل رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و امروز به فصل سوم رسیدیم. باز دوباره به روال ساختار جلسات گذشته، اگر اجازه بدید بنده شروع کننده گفتگو باشم و یه بحثی رو خدمت و عرضه داشته باشم، سعی میکنم کوتاه‌تر هم باشه و بعد بریم تو گفتگو و خوندن خود متن و پرسش و پاسخ و سوالات دوستان و انشالله یه بحث خوبی هم شکل بگیره برای جلسه امروز. خدمت شما عرض کنم که خب فصل سوم اختصاص داره به دیدگاه‌های لیبرتاریان ها که حالا ازشون ترجمه میکنن به اختیارگرایان، حالا ترجمه نمیدونم چقدر ترجمه درستی یا آزادی گرایان، شاید واقعا بهترین ترجمه همون ترجمه لیبرتاریان ها باشه. به شکل‌های مختلفی این ترجمه به نظر میاد ترجمه واردتر و دقیق‌تریه. توی کتاب گفتارهایی در عدالت اجتماعی اونجا رفقا تو مقدمش که به نوردیک میرسن یه بحثی رو باز کردن در مورد انواع لیبرتاریان ها، اونها رو به دو دسته در واقع اصولگرا و عملگرا تقسیم کردن و به یه معنا رابرت نوزیک که محور فصل سوم هست و اندیشه هاش رو نوعی دیدگاه های اصولگرایانه دونستن و مثلا افرادی مثل فریدریش فون هایک رو نوعی لیبرتاریان پراگماتیست یا عملگرا. تو جلوه اقتصادی این مکتب همیشه به میلتون فریدمن اشاره کرد. اساسا آدم هایی مثل نوزیک، هایک یا میلتون فریدمن تو دوره‌ای در غرب آرا و اندیشه هاشون ظهور و بروز پیدا کرده و جدی شده و خریدار پیدا کرده که ما شاهد سقوط نظریه دولت رفاه هستیم و اشکالاتی تو نظریه دولت رفاه شکل گرفته و نوعی تلاش برای احیای لیبرالیسم کلاسیک در غرب در دهه 70 توسعه پیدا می‌کنه که خب منجر میشه مثلا به یکی از آثارش که محور بحث امروز ما هست، به کتاب آنارشی 1974 رابرت نوزیک. نوزیک یه فیلسوف سیاسی که خیلی اندیشه های عجیب و غریب و گسترده‌ای هم در حوزه عدالت نداره، اونقدر که ما دیدیم ظاهرا اثر مستقلی که در حوزه عدالت داره همون اثری است که سال 1974 در حوزه عدالت نوشته. خودش به عنوان یک نظریه پرداز عدالت نمی‌تونیم در اون شرط بزنیم، ولی اثری که تو این زمینه داره تو دوره‌ای از تاریخ ایستاده که اون خیلی پژواک پیدا کرده، خیلی توجه شده باشه. لیبرتاریان ها به لحاظ اینکه دنبال احیای لیبرالیسم کلاسیکن، آراشون متأثر از یک فیلسوف بسیار مهم در دنیای غربه، یک فیلسوف سیاسی بسیار جدی و مؤثر. اون کیه؟ یعنی فکر کنید این اندیشه های چه کسی میتونه راهبر فکری این دیدگاه باشه؟ بخود با اون چیزی که صندل تو فصل 3 خونده. کیا فصل 3 خوندن اول به ما بگن که شما نتیجه خوندید؟ خب قدیم خوندید. این بزرگواره که دوره قبل سلسله جلسات متن‌خوانی عدالت به هسته عدالت رو شرکت کردن، ما یک مقاله رابرت نوزیک داشت تو کتاب لیبرالیسم عدالت که آیدو پروفسور اونجا رو ارائه دادن و کسانی که اون دوره قبلا باشن حتما با نوزیک و اندیشه هاش آشنا هستن. اونایی که خب خونده باشن و یه حدی فلسفه سیاسی بدونن کاملا متوجه میشن که اندیشه های نوزیک و آن چیزی که در تلاش برای احیای اونه متأثر از جان لاکه، یعنی اثر به شکل‌های مختلف این تأثیر و وضوح رو میشه دید. حالا اگر رسیدیم امروز میگیم که جان لاک چه تأثیری داشته در هسته فکری شکلی دیدگاه‌های رابرت نوزیک. اصل حرف نوزیک و لیبرتاریان ها چیه؟ برای که این مثال بحث رو باز کنیم به جاتی برید از مثال شروع کنیم، مثال اینی که خب کاملا هم صندل روی اون سوار شده و بحثش رو دادیم، مثال کاملا اقتصادی که خب مثال برجسته‌ای. کشوری مثل امریکا با یه نابرابری عجیب و غریب ثروت و درآمد رو بروه، 1% ثروتمند مثلا مالک چه می‌دونم 40% ثروت جهان مثلا اقتصاد امریکا هستن، 1%ی ها معروفن دیگه. سوال که پیش میاد اینه آیا گرفتن مالیات از اینها و بازتوزیع اون برای فقرا و نیازمندان کار سیاست عادلانه‌ای هست یا نیست؟ از نگاه لیبرتاریان ها این کار عین دزدیه. چرا؟ چون هسته مرکزی دیدگاه لیبرتاریان ها اینه که حق بنیادین بشر حق آزادیه. میدونید این جمله خیلی جمله مهمیه. اینو فکر کنم شهید متحری تو کتاب بیست گفتار یا کتاب عدلانیه ایشون یه جمله داره اینجا میگه ما معتقدیم نه مثل هابز بنیادی ترین حق بشر حق بقاست، نه معتقدیم حق آزادیه، بنیادی ترین حق بشر حق تکامله. این اصلا دو تا فلسفه سیاسی میسازه دیگه. ولی به هر حال از نگاه لیبرتاریان ها بنیادی ترین حق بشر حق آزادیه. و چون هر چیزی رو ما در اساس فصل 1 سندل گفتیم، عدالت رو از سه منظر رفاه، آزادی و فضیلت در این کتاب بحث می‌کنیم. لیبرتاریان ها عدالت رو با آزادی درک می‌کنن. با آزادی می‌فهمن و هر چیزی که ناقض آزادی باشه رو کار درستی نمیدونن و به تبع کار عادلانه ای نمیدونن. لذا حق بنیادین بشر رو حق آزادی میدونن و معتقدن که آزادی میتونه تعریف کنه معنای عدالت رو به شکل‌های مختلفش و شیوه‌های گوناگونش. پس در مثال ما این سیاست، سیاست بازتوزیعی، سیاست عادلانه ای نیست چون ناقض حقوق بنیادین ما که حق آزادی. خب از نگاه یوتالیتریان ها چی؟ این سیاست به نظر شما عادلانه هست یا نیست؟
میتونه باشه.
چرا؟
چون اکثریت افراد قربانی بشن خیلی مسئله
میشه. یعنی مطلوبیت گراها چون اگه بخوان توتال یوتیلیتی رو در نظر بگیرن، سرجم مطلوبیت کل با این بازتوزیع افزایش پیدا میکنه. پس از نگاه مطلوبیت گراها میتونه این افزایش بشه. اما سندل یه اشکالی به این حرف میگیره. اون اشکال چیه؟ اون دیگه یادتون میاد؟ از نظر شما چه اشکالی؟ آفرین. یعنی ممکنه یه عده تصمیم بگیرن که کمتر کار کنن تا مالیات پرداخت نکنن و به تبع این کم کار کردنشون باعث میشه که اون ضربه وارد شه. لذا دو تا اشکال به این حرف وارده. یه اشکال از منظر سنت داخل مطلوبیت گرایی، سنت بیرون مطلوبیت گرایی. اون که داخل مطلوبیت گرایی اینه که این منجر به کاهش انگیزه ها برای تولید میشه، به تبع طرف فقط مالیات نده، این سیاست انگیزشی اونها رو خراب می‌کنه، بس مطلوبیت کل کاهش پیدا می‌کنه. پس اون چیزی که مطلوبیت گراها دنبالشن اتفاق نمیفته. یه نقض و اشکالی است که اساساً از منظر لیبرتاریان ها بهش وارد میشه. اونم اینه اگه من بیل گیت ثروتمند شده نباید مجازات بشه. این حقش ثروتمند شده. شما دارید ازش دزدی میکنید. سه تا اشکال دارن طرفداران لیبرتاریان ها به یعنی به سه ایده قائلن، در واقع اینجوری بگم به سه ایده قائلن برای تحلیل موضوع که تحت عنوان نظریه دولت حداقلی اون رو توجیه میکنن. اون ارسطا چیه؟ معتقدن دولت نباید سیاست های مثلا قیم معابانه یا خدر مثلا الزام کنه شما باید کمربند ببندی شما برای حفاظت از خودت، یا توصیه های اخلاقی کنه بگه آقا سخت جنین تو این جامعه نباید من بشه، یا سیاست های بازتوزیعی مثل این مثالی که در مورد مالیات زدیم رو در پیش بگیره. لذا از نوعی دولت حداقلی دفاع میکنن. به این حرف لیبرتاریان ها با این جذابیتی که گفتم اشکالاتی وارده که سندل 5 تا از این اشکالات محتمل رو مطرح میکنه. میگه 4 تاش رو به راحتی لیبرتاریان ها پاسخ میدن، اما تو پنجمی دستمون میلرزه، میرسیم اشکالات رو میگیم. اما قبل از اینکه به این اشکالات برسیم تو مس صحبت کنیم، یه نکته میگه که اون نکته اصلیه. از نظر سندل هسته اصلی دیدگاه های لیبرتاریان ها چیه؟ یعنی چه چیزی جوهره این دیدگاه رو شکل میده؟ جو قبل تر از اصلا چرا من آزادم؟
مالکیت.
مالکیت بر خود. مالکیت بر خود هسته بنیادی و در واقع جوهره اصلی استدلال اخلاقیه. من چون مالک خودمم پس از حقوق بنیادی برخوردارم مثل آزادی. من چون مالک خودمم مالک کار خودمم هستم. من چون مالک کار خودم هستم پس مالک دستاوردهای خودمم هستم. پس بیل گیتس مالک هر ثروتی که کسب کرده هست. پس با این منطق تمام این سلسله زنجیره علت‌ها برمیگرده به یه اصل بنیادی. من مالک خودم هستم. حالا عنوان فصل اینه، من مالک خودم هستم یا نیستم؟ این سوال بزرگ فلسفه اخلاقه. اینجا برمیگرده به اون چیزی که عرض کردم، لیبرتاریان ها متأثر از جان لاکن. حالا در موردش انشالله اگه وقت باشه یه جفتی می‌ذاریم. ولی به هر حال فعلا تا اینجا بخوایم فرق کنیم خود لیبرتاریان ها رو، نوزیک و لیبرتاریان ها قائل به این دیدگاه هستند، معتقدند انسان مالک خودشه، چون مالک خودشه مالک کار خودشه، چون مالک کار خودشه مالک دستاوردهای کار خودشه، و چون مالک دستاوردهای کار خودشه طرفدار یک دولت حداقلی هست که اختیارات محدود داره که نقض نکنه مالکیت خصوصی رو. جوهره و در واقع نهاد اصلی دولت، کار اصلیش اینه از نهاد مالکیت خصوصی صیانت کنه. صیانته و حفاظت از مالکیت خصوصی میشه کارکرد اصلی و کارویژه اصلی نهاد دولت رابرت نوتکی، یعنی این کارویژه لیبرتاریان هاست. این جوهره دیدگاه اونها در مورد حوزه عدالت، و میگم به نظر اونها هر الگویی از عدالت حالا مطرح بشه، این تفاوت این بحث با مثلا بحثی که تو اون کتاب بود اینه که اون کتاب بیشتر کتاب لیبرالیسم و عدالت بحث بیشتر جلوه فلسفی پیدا کرده بود، مقاله از خود نوتیک، اینجا خیلی عملیاتی بحث کرده سنده و عینی، ولی کلیت بحثش اینه رابرت نوتیک با هر گونه تعریف الگومدار از عدالت مخالفه. میگه شما مثلا اینو باز توضیح کنید، خب مثلا فرض کردی که توزیع برابر عدالته، کجا گفتی؟ کی گفته این الگو از عدالت برابره؟ مثلا از این الگو از توزیع عادلانه، خب مثلا ممکنه چه میدونم 1-5 عادلانه باشه، ممکنه 1-10 عادلانه باشه، ممکنه برابر عادلانه باشه، با چه منطقی اینو میگی؟ ولی من منطق دارم، من رابرت نوتیک، منطق من چیه؟ منطق من مالک احترام انسان به حقوق آزادی فردی، صیانت از مالکیت شخصی و کرامت انسانه، که انسان میتونه هر کاری خاص متناسب با اون چیزی که استعدادش داره و به منصه ظهور میخواد برسونه بتونه انجامش بده. این جوهره استدلال لیبرتاریان هست که خب تو ادبیات اقتصادی و سیاسی خیلی طرفدار دارن. سندل هم میگه لزوما تطبیق پیدا نمیکنن لیبرتاریان های اقتصادی با لیبرتاریان های سیاسی، میگه مثلا بعضی هستن تو ادبیات اقتصادی طرفدار دولت دفاع هن، اما به شدت طرفدار برخی از آزادسازی های فرهنگی هن. در نقطه مقابلش محافظه‌کارانی وجود دارن که اینها به لحاظ اقتصادی لیبرتاریان هن، اما معتقدن که در حوزه هایی باید دولت مداخلات فرهنگی بکنه. میگه خیلی قرقاتیه، خیلی نمیشه مثلا جریان مثلا دموکرات یا جمهوری خواه در امریکا رو به لحاظ سیاسی تطبیق داد به این دیدگاه های اقتصادی شد، ولی با هم مرتبطه دیگه این دوتا فلسفه، یعنی اگه کسی داره این همچی کاری کنه حتما یه تناقضی تو فلسفهش قابل رویت و قابل لمس. این کلیت بحث لیبرتاریان هاست با این اجمالی که میدونم خیلی مختصر گفته شد. اون چیزی که در واقع به عنوان شاهد مثال و ادامه بحثمون میتونیم اشاره کنیم، ایراداتی است که 5 ایرادی است که اینجا با هم میخونیم از متن به لیبرتاریان ها وارده و لیبرتاریان ها براش پاسخ قائلن. به نظرم میاد این ایرادا رو مطرح کنیم و پاسخ لیبرتاریان ها رو بشنویم و در موردشون گفتگو کنیم، ببینیم که به نظرمون آیا این ایرادها ایرادهای دقیق و درستی هستن یا نه، و در نهایت اون ایرادی که از نظر سندل لیبرتاریان ها توش دیگه میزان و نمیتونن نجاتی پیدا کنند و فراری براش پیدا کنند چیه. ایراد اول اینه که گفتن آقا مالیات به اندازه کار اجباری بد نیست، چون رابرت نوتیک معتقد بود که یه امتداد اخلاقی وجود داره، اگه کسی داره از کسی مالیات میگیره انگار که بردادش کار اجباری، چون فرقی نداره با اون، اگه کسی رو داری شما ارزش میبری سربازی به زور کردی و بره سربازی بره ارتش انگار که اینو بردش کردی، پس یه امتداد اخلاقی داره. تو این صفحه 65 بودن که کتابو دارن یا صوتو گوش میکنن، اونجا آورده این بردا رو، مالکیت خود، شخص، کار، ثمره کار، این طرف آورده بردگی، کار اجباری، وضع مالیات، یعنی اینا توی امتداد اخلاقی هستند. فرقی بین در واقع مالیات گرفتن با بردگی و کار اجباری نیست. اشکالی که به لیبرتاریان گفتن آقا کی گفته این دوتا که شبیه هم نیستن، مالیات مثل کار اجباری نیستش، که لیبرتاریان گفتن خب بله، اما چرا دولت باید شما رو وادار به انتخاب کنه؟ بعضی دوست دارن غروب آفتاب رو تماشا کنن ولی عده‌ای ترجیح میدن پول خرج کنن برن سینما، بعضی دوست دارن غذا بخورن، یکی دوست داره این ترجیح چی بده، ترجیحات مختلف دارن. این ترجیحات مختلف رو شما داری کنترل میکنی با اینکه ازشون مالیات بگیری، پس به یه مبنا و منطق فرق نداره. بعد یه مثال زده در دوزی که میره خونه شما، بعد میتونه یه دونه تلویزیون ببره به قیمت $1,000، میتونه پول نقد ببره $1,000، بعد تو بگی من دوست دارم که حالا اگه میخوای ببری دوتا رو ببری تلویزیون رو ببر، چون با پولش میتونم برم چیز دیگه بخرم. میگه مثالش همون دوزیه دیگه، بالاخره دوزی کرده، اینجا هم مالیات هم کار اجباری هست. حالا مثال این بوده، پس اینو بگی. این پاسخیه که لیبرتاریان ها به در واقع این اشکال مطرح می‌کنه. حالا اگه نکته در این مورد دارید بفرمایید، اگه نه بریم جلو. ولی چهار تا ایراد اول رو از نگاه سندل ایرادای اشکالاتیه که به نظرش لیبرتاریان رو میتونم پاسخ بدم. در مقام محاجه و جدل با همون سبتی که داره میتونم استدلال کنم، میگه آقا مالیات که مثلا کار اجباری نیست، میگه که خب بالاخره کار بد بده دیگه، تو همون امتداده. اگه اون فلسفه منو قبول داری و مبنای منو قبول داری و میگه این دزدیه، حالا این قدم بد نیست، بالاخره جنسش دزدیه، حالا جایی که پول نقد برای تلویزیون برده، منظورش این. ایراد دوم اینه که مسئله نیازه. آقا فقرا بیشتر به پول نیاز دارن. آقا بیل گیتس میخواد چیکار کنه؟ یه شوخی سنده توی این چیز کرده، توی این درسش توی هاروارد ارائه میده، اونجا درآمد بیل گیتس رو آنالیز میکنه، مثلا بیل گیتس اینقدر درآمد داره، اینقدر درآمد داره، اینقدر درآمد داره، ولی بر اساس برآوردش مثلا 2009 میگه برآورد سال 2009 اینه که درآمد بیل گیتس $150 نه ساعتی و نه حتی دقیقه‌ای، بلکه ثانیه‌ای. بعد میگه که این معنیش اینه که اگه بیل گیتس $100 کف زمین ببینه به صرفه نیست براش بلند شید $100 رو برداره. سلام دارم. میگه به صرفه نیست براش $100 رو خمشه برداره، $150 ثانیه‌ای براش فاکتور میشه. خب بیل گیتس با این ثروت نجومی چه نیازی داره؟ فقرا خیلی نیازشون بیشتره. حالا این نیازشون بیشتره، اینجا من اگه بخوام به زبان یوتیلیتریان حرف بزنیم، این مارجینالیتیشون بیشتره. یعنی با یه $1,000 میتونن کلی کار بکنن که اون با $1,000 با اون $1,000 نمیتونه کار بکنه. پس مسئله نیاز مطرحه. پاسخ لیبرتاریان ها چیه فکر میکنید؟ به این اشکال چه پاسخی میدن؟ به اونا میگن بین مفهوم اینکه یه چیزی نیاز داری و یه مفهومی که لیاقت داری فرق هست. بیل گیتس میتونه صدقه بده، خیرات و برات برای امواتش اجدادش بفرسته. و صدقه بفرسته چه نیازیه؟ حالا اینا تو بحث خودمونم جامعه داخلی خودمونم داره میگه، اینو سرمایه‌دار باید بگیریم ازش، میگه او وای دوستاش خیرات کنه دیگه در راه اسلام مثلا. یا جالبه مثلا، حالا برش بریم مثال رو بزنم حاشیه میشه بس، ولی مثلا تو دهه 60 یه دوره مثلا مثل سیره حضرت خدیجه سلام الله علیها رو مثلا این سرمایه‌دارا دست گرفته بودن، گفتن آقا حضرت خدیجه ببین کسی نرا زورش کنه که برای اسلام خیرات کرد، تمام ثروتش در راه اسلام و توسعه اسلام خرج کرد، کسی اشغال گرفت؟ یعنی توصیه به خیرات کردن، اینا ما توصیه میکنیم ثروتمندان رو که آقا کمک کنید به فقرا، نیاز یه مسئله است، لیاقت داشتن، آیا اون فقیر الان لیاقت هم داره؟ یعنی محق قرآن میگه که اموال کو حق به ساحل و محروم، ولی حالا ادب قرآن یعنی از سنت فکری خودمون نگاه نکنیم، ولی اون تو منطقش میگه اون پول مال منه. ما داریم تو سنت لیبرتاریان ها فکر میکنیم، یعنی اول داریم نقد در اون گفتمانیش کنیم به اصطلاح، میگه تو سنت چیز پولی اون پول مال منه، پولی که مال منه فقرا شما خیلی چیزا نیاز داریم من باید تامینش کنم. لیبرتاریان پاسخش اینه، یعنی این موقع
دولت از من بگیره.
آره آره سجا جان جلسه هم لطفاً زنگ بزن برید قربان شما خدا این آره، یعنی یه جای دیگه بکنه بگیر. اشکال سوم اینه که آقا مثلا الان این بسکتبالیسته رو زده مایکل جوردن، بسکتبالیسته که یا آدم شخصی، این چیزی که بیل گیتس به دست آورده حاصل یه جامعه است. اون مایکل جوردن یه مربی داشته، یه آکادمی اینو رشدش داده، یه تیم بوده، یه مربی بوده، این چه این تونسته اینقدر نجومی در بیاره که مال خودش فقط نبوده، یه جامعه بهش کمک کردن. و سهم جامعه توی این ثروت کجاست؟ مدیونه به اون جامعه. اون میگه که خب این مگه به این منطق باشه؟ خود جامعه هم به این مایکل جوردن مدیونه، مگه این نیومده یه همچین لحظات مفرحی رو برای جامعه خلق کنه؟ یه گل خداداد عزیزی 70 میلیون نفر رو شاد کرده، اینو چجوری حساب کردی؟ ما خدا دلنیزی هم قرارداد میلیاردی بسته حقش، چطور اونو چجوری حساب کردی؟ چطور این شور اجتماعی، این سرگرمی اجتماعی، هزاران آسیب اجتماعی رو نمیدونم اینا رو از بین برده؟ همین ورزش فوتبال، همین پولای میلیاردی، یعنی مثلا فوتبال اکثر دو هفته پیش زدی. خب شما با همین منطق اگه با این باشه، این تصفیه کرده، این با جامعه خودش، منی که مایکل جوردن رو دوست دارم بلیت خریدم رفتم پول بلیت شدادم، من دوست داشتم اونم دوست داشته، از این میرسی به اون حرفی که نوزیک داشت دیگه، یادتون هست اون مقاله آقای تروفه ده رای دادن که آقا نوزیک معتقد بود سه تا اصل باید وجود داشته باشید و بحث عدالت. یک، آن چیزی که از داشته های قبلی به وجود میاد عادلانه باشه، یعنی بازی صفر عادلانه باشه. اون چیزی که تملک‌های تاریخی به ما رسیده. دو، آن چیزی که به دست آوردم به صورت عادلانه منتقل بشه، مثلا تو سازوکار بازار هدیه بدم، باز تو سیستم بازار خرید و فروش کنم. و سومیش اینه، اگه این دوتا اصل انجام شد، بی‌عدالتی وجود داشت، ترمیم بشه و در نهایت کار عادلانه است. با این منطق آقا یک کسی ثروتمند بوده، مثلا چه می‌دونم دزدی کرده بوده، تو اجداد تاریخیش دزدی کرده بوده، اینجا نه با روی کرده باز توزیع و گرفتن پول از ثروتمند و فقیر، بلکه به خاطر اینکه اون دزدی قبلی ترمیم بشه میتونی بری مداخله کنی بگی آقا پولو بگی بده اون. ولی اگه خودش اون چیزی که کسب کرده عادلانه بوده، عادلانه منتقل شده، پس عدالت. با این منطق پس هیچ وقت شما مدیون جامعه هم نیستی، پس این اشکال هم وارد نیست. ایراد چهارمی که گرفته اینه که گفتن آقا درسته ما تو یه جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم، خب مایکل جوردن هم که تو این جامعه بوده رأی داده آقای باراک اوباما رئیس جمهور شده، این دولت منتخبه، ولی خب لزوماً اون قواعدی که این دولت منتخب بالای سر ما میاره که مورد تایید ما نیست. یعنی چون ایراد این بوده که آقا بالاخره اگر این سیاست باستوزی انجام میشه دولت منتخب تو این کارو کرده، و حرفش اینه که اگه ممکنه بیل گیتس یا ثروت اون ثروت تو اقلیت باشه، چون دولت دولت اکثریته، دولت اقلیت نیست. پس باز به این معناست که پس اکثریت میتونن هر کاری با اقلیت بکنن، و این منطق باشه اکثریت میتونن هر حقی رو از اقلیت سلب کنن. این با حق بنیادین بشر در آزادی سازگاری نداره، لذا این حرف هم ایجاد کننده، این دموکراسی ایجاد کننده اون حقوق نیست. اینجا حرفش اینه که سندل این چهار تا ایراد لیبرتاریان رو بالاخره دست پای میذارن جواب میدن. اون چیزی که سندل روش وامیسته و چند صفحه در موردش حرف میزنه که البته لیبرتاریان ها احتمالاً اگر باشن باز دوباره با سندل مواجه میکنن، ولی اینجا دیگه خودش جمع کرده، اینه که بگیم آقا بیل گیتس یا امثال مایکل جوردن یا یه ثروتمند مثلا فوتبالیست این شانس آورده. شانس آورده یعنی چی؟ شانس به چه معنا؟ این یه استعدادی داره، این استعداد خوب تو جامعه خریدار داره، توی موقعیت تاریخی قرار گرفته که این موقعیت تاریخی بسکتبال ورزش خوبیه تو امریکا، ورزش اولیه، مردم حاضرن پول بهش بدن. این که اون مالک این دستاورد این استعداد بشه و لیاقت داشته باشه هر آنچه از این استعداد به دست میاره رو مال خودش بدونه، خب میگه این محل خدشه است، اینجا وامیسته سنده، خودش هم با این گیر داره دیگه. یعنی میگه من این گیر اصلی رو به این فلسفه میدم که آیا انسان اساساً مالک دستاوردهای ناشی از استعدادهای خاص و متمایزش هست یا نیست. یک شرایط تاریخی، یک ویژگی های بیولوژیک در شرایط مختلف رقم خورده، این ویژگی در شما ممتازه، در ویژگی در شما خریدار داره توجه داره، این برای چی باید مستوجب یه همچین حقی برای شما بشه؟ لیبرتاریان ها اینجا متوسط میشن به یه کدوم اصله که گفتیم عنوان فصله، من مالک، وقتی من مالک خودم هم، این مالک استعداد هم هم میگه، مالک کارم هم، مالک ثمرات هم. سندل ادامه بحث رو میذاره رو نقد این اصل، مثال میزنه برای اینکه کارو سخت کنه. یکی از مثالهای جالبی که میزنه مثال چیه؟ آدمخوری توافقی. یه نفر یه اطلاعیه توی گروه توی روزنامه میزنه میگه آقا میخوام برم چی گزینه میخوام برای خوردن، اینم میارن اینو تیکه تیکه میکنن و بسته‌بندی میکنه توی یخچالو مصرف میکنه، بعد روز دادگاه میگیرتش براش 8 سال حبس میبره. میگه توافق کرده بودن دیگه، تجارتن انتراز رفقا، تجارتن انتراز بوده دیگه، این راضی بوده تیکه تیکه شو بره توی یخچال. افکار عمومی، انزجار افکار عمومی نسبت به پست بودن و پلید بودن این فکر نشون میده که این جامعه بر نمیتابه این استدلال. میگه حالا تو مثلا میگه اینا میگیرن حبس ابد میبرن براش، یعنی اون 8 ساله رو حبس ابدش مثلا اعدام که ندارن حبس ابد کنن میذاره. یا یه مثالی میزنه در مورد کلیه، میگه خرید و فروش کلیه خب ممنوعه. حالا مثلا کلیه رو بعداً باش کار بریم اصلا. خودش یه کیس کلاسیک خوب برای تحلیل توزیع عادلانه مسئله است. تو کتابای کلاسیک اقتصاد هم هست. میگه تو امریکا ممنوعه خرید و فروش کلیه. کلیه به حسب بیماری‌ها و توجه به نیاز افراد داوطلبانه میان پیوندهایی رو شکل میدن یه کسی نیاز داشته باشه. اما میگه خب لیبرتاریان ها میگن آقا مگه من مالک خودمم پس مالک بدنم هم هستم دیگه.
پس من کلیه‌ام برای خودمه، اختیار کلیه‌ام خودم دارم، میخوام بدم به این آقا بفروشمش. دیگر تو کشور ما هم زیاد دیگه متأسفانه بعدا می‌بینیم اطلاعیه‌ای که برای کلیه هست که من اطراف بیمارستان کلیه بیا اینا برید هست، بازار داره اصلا نرخ داره. خب این داوطلبانه جنس مال خودشه، مالکیتش هم مال خودش بوده، پس مال خودشه، حال منتقل داره توی سیستم عادلانه هم منتقل میکنه، خودش هم میگیره. چرا این ظلمه؟ میگه خب از این دفاع میکنی، میگه لیبرتاریان از این خوب راحت اوکی دفاع میکنه. میگه من یه ذره سختش کنم، میگه سختش کن. میگه سختش اینه، یه کشاورز هندی، حالا این عبارت شروع کنم داستانشو، میگه یه کشاورز هندی فقیر بزرگترین آرزوش در دنیا اینه که بتونه فرزندش دانشگاه بفرسته. برای اینکه به آرزوش جامعه عمل بکشونه، یه کلیهشو به یه آمریکایی پولدار که نیاز به عمل پیوند داره میفروشه. یعنی یه بچه داره میخواد بره درس بخونه، پول نداره، این برای اینکه این بچه درس بخونه به آرزوش برسه، کلیهشو میفروشه میده به یه آمریکایی پولدار. چند سال میگذره، فرزند دوم این کشاورز هم به سن ورود به دانشگاه میرسه، یه خریدار دیگه پیدا میشه، میگه کلیه دیگه تام میخرم. آیا کشاورز مجاز کلیه دومش رو بفروشه؟ کلیه کلیه است دیگه، دومی رو بفروشه میمیره، به من چه، به تو چه؟ خودش میدونه اون کلیهش. اگر تئوری تو، یعنی اینجوری که نکته است اینه، اگر تو تئوریت مالکیت آدم بر عبدانشه، به طبع مالکیت خودشه، کلیه اول فروخته از نظر تو هم عادلانه بوده با منطق بازار، دومی رو میفروشه به یکی، اشکالش چیه؟ آقا اینو بفروشه میمیره. اگر برهان اخلاقی برای فروش اعضای بدن فقط مبتنی بر حق مالکیت خود باشد، حتما جواب باید بله باشد. یعنی در دومی باید بگی بله میتونه بفروشه. نمیشود اینطور فکر کنیم که کشاورز مالک یک کلیهش هست اما مالک کلیهش نیست. معترضی ممکن است ادعا کنند که هیچ کس نباید وادار به گذشتن از جانش به خاطر پول شود، اما من پاسخ میدم اگر ما مالک جسم و جان خودمان هستیم، کشاورز هم حق دارد کلیه دوروش هم بفروشد، ولی به معنای فروش جانش باشد. بعد جالبه میگه این سناریو اصلا خیالی هم نیست. در این نبرد یه زندانی تو کالیفرنیا میخواست کلیه دومش رو به دخترش اهدا کنه، شورای اخلاقی بیمارستان اجازه نداد و مامش. میگه ممکنه کسی بهت بگه آقا فروش اعضای بدن رو مشروط کنید، بگیم به شرطی اجازه میدیم بفروشید که نمیرید. میگه خیلی خوب، این شرط رو از کجا میاری؟ این نقض اون اصله. حرف جدی نه دیگه، اون حرف آقای دکتر ترابز جلسه قبل گفت، اگه با یه اصلی وایسیدی با تو تاش وایسی وسط کار دور برگردون نداری. اگه میگی آقا ما مالک خودمونیم، نمیشه آقا تا اینجا مالک خودتونی. اینجا این مثال، یا یه مثالی میزنه در مورد تسهیل خودکشی، یه کسی دنباله اینه که راحت خودکشی کنه. اینا مثال هاییه که سندل میزنه برای اینکه اون ایراد پنجمو پر رنگ کنه، که هسته اخلاقی دیدگاه لیبرتاریان ها که مبتنی بر انحصار تام انسان برای مالکیت خودشه، تو چطور کیسایی توری چجوری زیر سوال میره، چجوری رسوا میشه، چجوری میزنه بیرون و نشون میده این استدلال اخلاقی از چه جنبه هایی سسته. این کلیت فلسفه. چند تا بحث مون که چون میخوام بیشتر گفتگو کنیم و در مورد این بحث اگه دوستان نکاتی دارن بشنویم، من رو صرف نظر کردم. یکی از مهمتریناش تاثیرپذیری و ارتباط دیدگاه لیبرتاریان ها با جان لاک، چون جالبه جان دیدگاه های مربوط به جان لاک توی ارائه سندل دو دانشگاه هاروارد هست ولی تو کتاب هست شده، یعنی یه فصل اختصاص پیدا نکرده، در حالی که به نظرم اندیشه‌های جان لاک خیلی اینجا میتونست کمک کنه. اگر رسیدیم در مورد اون صحبت می‌کنیم و اینکه آیا جان لاک به عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک میتونه یک متفکر وفادار به سنت لیبرتاریان ها باشه یا نه، جان لاک لیبرتاریان ها اساسا اندیشه‌های جان لاک رو منحرف کردن، این بحثیه که سندل توی اون ارائه اش پرداخته. اگر امروز فرصت شد و تو بحثمون رسیدیم در موردش حرف بزنیم. این کلیت این فصل دیگه در خدمت دوستان هستی، ببخشید طولانی شد. حالا آقای دکتر سجادی از کجا شروع کنیم؟ شما خودتون میخواید من که این بحثی یا آقای دکتر طرف بده؟ اگر در خدمت دوستان اگر سوال داریم سوال شروع کنیم بعد به نکات عزیز و وسط بپرسیم. به نظر میرسید این اشکال پنجی که مطرح
میکنه با مبنای خودش نقد نمیکنه، در مورد مبنای راز نقد نمیکنه. ما اون پرده بی خبری امینه که این که تو در این موقعیت
بیرد. چرا یه همچی چیزی میگی؟
خب رازم در
من به نظرم میاد حتی با دیدگاه خود شما آقا سازگار، یعنی این ایستنگاه و این مثل تحلیل انتقادی رازی نیست دو دو من. اتفاقا توی سنتی وامیسته بیرون سنت لیبرتاریان و همین فرد میتونیم بکنیم، یعنی من احساس کنم این جذابیتش میدونی چیه تو نقد رال نقد سندل، یعنی که سندل تئوری رو از درون فرو میپاشه، یعنی خیلی نمیاد بگه آقا مثلا این تئوری اینطوریه با مبانی رالز بگم این غلطه، یا مثلا با مبانی فضیلت گرایی این غلطه، خب میاد میگه آقا تو سنت خوده مگه تو نمیگی مالکیت بر خود، این مثلا نقد چجوری درستش کنیم، این کشاورزی هندی رو چجوری حلش میکنیم، یعنی احساس میکنم اتفاقا تلاش میکنه استوانه های نظری یک نظریه رو اینجوری سستش کنه، یعنی خیلی نرم به جای اینکه بیاد از بیرون وایسه بگه آقا من مبدام مثلا فضیلت گرایی، مثلا تو منطقه فضیلت گرایی خب خیر بر حق مقدمه، شما میگید لیبرتاریان معتقدن حق بر خیر مقدمه، همون دعوایی که جلسه اول گفت اصلا با این منطق یکی از اشکالات لیبرتاریان اینه، این اصلا اینجوری بحث نمیکنه، در حالی مثلا ما خود قدما میخوام بحث کنیم، قدما بحث کنیم اینجوری بحث کنیم میگیم یک ما معتقدیم که خیر بر حق مقدمه، دعوا اصلا کاری نداره، اصلا دعوای حق و خیر اون نگاه تو همون خلا پیدا میکنه، میگه آقا میخوای وایسی میخوای روی این اصل فکر کنی ارتدوکس باید میدم یه بیانیش، یک انسانی که راستندیشه ارتدوکسه منسجم فکر میکنه، اینجا با این معیار تصمیم نمیگیره، اینجا با این معیار دیگه، اگر این نظام چند معیاره داره نظام چند معیاره رو ارائه میده، مشکلی ندارم با نظام چند معیاره، چون ما معتقدیم بحث‌های اسلامی اتفاقا عدالتش نظام چند معیاره است، یعنی عدالت تو حوزه‌های مختلف تعاریف مختلف داره، اینو قبول داریم، ولی بعد اون نظام رو ارائه لیبرتاریانو نمی ادعا ندارم با چند معیاره، میگن آقا همه چیز رو ما میتونیم با مسئله مالکیت خصوصی احترام به حق بنیادین بشر که حق مالکیت بر خودش رو توضیح بدیم، میگه آقا اینا نمیتونی توضیح بدی، این نشون میده میلنگی
اما جدای از این حق از این اشکال داره داره این مبنای ناشی میشه، یعنی کسی که جایی وایساده که داره این نقد
این درسته
این پنجره احساس میکنه که اون کسی بدی راز میگه با توجه به اینکه حالا پس که بالا میخواد بره سراغ اون نگاه ما فکر کنم خود نگاهی خود سندر اگه بخواد از جایی که ایستاده نقد بکنه اون اشکال سوم اشکالی که وارد میکنه، یعنی سندر در نهایت معتقد به اینه که ما چیز در کمان فردی که مالک خودشه که نداریم، ما چی داریم؟ ما جامعه داریم، اجتماع داریم، با آدم ها به همدیگه مرتبطن، اینی که حق جمعی رو ممکن
می‌کنه
در واقع.
من اینو بشینیم صحبت کنیم وقتی که میرسیم به بخشای پایانی و جمع‌بندی. سندل اصرار داره که خودش رو از سنت جماعت‌گراها فاصله بندازه. یعنی خودش رو به یه معنا اجتماع‌گرا نمی‌دونه. خب من وقتی مثلا کتاب استبداد شایستگی ایشون رو می‌بینم که کتاب 2019 کتاب جدیدتر ایشونه، اونجا هم ایشون مبنای بحثش تو عدالت اتفاقا زیر سوال بردنه رابطه شایستگی عمل با عمل کرد با دستاوردهاست، یعنی میگه آقا شما این استعدادها رو داری، استعداد شایستگی اینه دیگه، این شایستگی ها رو داری، این شایستگی ها چی گفتن که به صورت تاریخی مالکیتش مال تو، بله حالا یه بخش برمیاد که اجتماع اینا رو به تو کمک کرد، یه باشه این که اصلا به صورت تاریخی نه به صورت اجتماعی شکل گرفته برای شما، با چه استدلال اخلاقی تمام دستاوردهای ناشی از اون شایستگی مال توه، اینو زیر سوال میبره،
اینو شاید این تو بازی حق وارد نکنه، یعنی همین کتابو بخش آخرش که میگه مثلا ما یه قصه ای داریم، قصه جمعی مثلا،
بله
این در ما حالا
حتما با این حرفتون حتما همدلم که سندل یه نقطه اساسی تمایز با لیبرتاریان ها داره، اونم که لیبرتاریان جامعه رو مجموعی از افراد متمایز و مستقل از هم درک میکنن، این بنیان فکریشون، اون اینجوری درک نمیکنه، اتفاقا آدم ها رو وابسته به هم درک میکنه، انسان مجموعی جامعه مجموعی از آدمایی که وابسته به هم نه مستقل از هم، این تفاوت حتما وجود
داره، اینو فکر دیگه که اگه بخوام سوسیالیسم رو توی این حالا سه تا دستی اینجا قرار بدیم کدوم یکی از این دست‌ها قرار میگیره، چون اونا هم در مورد عدالت در مورد نکاری دارن، یعنی اونا هم در حال خواهد بیان شما باز توضیح بکنید، یا احتمالا برایش یک ریشه اون چیزی دارن دیگه، من خودم فکر می‌کنم شاید باید با همون نتی پیامدگرایی و همون مطلوبیت‌گرایی در واقع توجیه بکنیم، مثلا مسئولیت ما کلام ما گفته دیگه که این فصل در واقع رد میشه، در واقع
<تص-> ببین اگه توی این سگان بخوایم قرارش بدیم، این توی این سگانه فقط آنالیزش کنیم، مگر اگه یه چهارمی اضافه کنیم بگیم آقا یه دسته‌ای از نظریات عدالت، نظریات عدالت نیازن، کاری که کونو کرده اومده گفته نظریات نیدز ان اکوالیتی رو، نیاز و برابری توش مارکسیسم رو ذیل اون دیده. خب رازم الان جالبه، رازم ذیل نیاز و برابری دیده، الان این جالبه که راز و مارکسیسم توی اون مقاله توی یک سنت فکریه. ولی اگه بخوام تو همین چیزی که داره سندل از این ستای رای میده، میگه تاریخ غربی مرور میکنه و یه جوری اینجا جالب هم هستش که مسئلهش سوسیالیسم مثلا ندیده توی تحلیلش که خودش برای من قابل توجهه. من فکر میکنم میشه تو، یعنی با منطق رفاه دید تا آزادی و فضیلت، فکر میکنم اینطوری باشه. حالا بعد در مورد این میشه حرف زد، یعنی مثلا شما اندیشه مارکس رو نگاه کنین، شهید مطهری داره تو کتاب نظری به انقلاب سوری اسلامیشون وقتی که توضیح میده سرمایه‌داری رو 17 تا نقد به سرمایه‌داری اشاره میکنه، بعد تا اون کتاب که بعد خمیر شد. جالب توجهش هم اینه که این کتاب رو به این عنوان که تو شهید مطهری حرفای چپ زده خمیر کردن، ولی شهید مطهری 17 تا نقد به سرمایه‌داری تو کتاب داره. بعد یه جمله‌ای داره شهید مطهری، میگه اگر مارکس راست‌اندیش باشه، ارتودکس باشه، باید یک سرمایه‌دار بسیار بزرگ باشه. یعنی تو تفکر مارکس سرمایه‌داری پدیده بسیار عادلانه است. این عبارت ایشون میگه اگه سرمایه‌داری مارکس می‌خواست تو سنت فکری خودش فکر کنه، سرمایه‌داری توجیه کرده. اشکالی که مارکس به سرمایه‌داری میگیره اشکال نیست، توجیه سرمایه‌داریه. با اون منطق، یعنی تو اون دستگاه فکری کارل مارکس، یعنی کاری به وجود سیاسی و سوسیالیسم با مارکسیسم باز فرق داره. شما وقتی میگی سوسیالیسم یعنی استالین، یعنی جنبه عینی مارکسیسم، خب به جنبه اقتصادی مکتبی مارکسیسم. ولی خود مارکس و اندیشه‌های مارکس رو در نظر بگیری، بخوای راست اندیش تو سنت مارکس فکر کنی، تو همون سنت لیبرالیسم میتونی فکر کنی. یعنی مارکس وقتی که تحلیل رای میده در مورد مبنای جامعه، روابط طبقاتی، در نهایت اشکالاتی که مطرح میکنه اشکالی نیستش که بتونه اون از سرمایه‌داری نجات بده. به اون میگه سرمایه، مثال بگم، مثلا بحث اون این نیستا، بس بعد جلسه ببین، مثلا میگه کپیتال کار انباشته است. خب این به معنی تو، این به معنی چیه؟ اگه تو پذیرفتی تمام معیار دستگاه توزیع رو کار سوار میشه، پس تمام دستاوردهای ناشی از تجسم کارم پذیرفتی. پس با این تعریف از سرمایه، سرمایه‌داری عادلانه است. چون سرمایه کار انباشته شده است.
این درسته، ولی یه نقد دیگه که ماش کلاً رو سرمایه‌داری به هم جداش می‌کنه از منطق لیبرال‌ها، مثلا تو کتاب درباره مسئله یهود این پر رنگ میشه با انسان شناسی لیبرالی که میاد دقیقاً همون چیزی که شما گفتید، فرد رو به مسئله اتم تعریف می‌کنه که جدایی از جمع. مارکس میگه قائل نیست، یعنی انسانش حساب جمعیه.
خب من میگم میشه لیبرالیسم هایی پیدا کرد که جمع‌گراان، یعنی مثلا نوعی از جمع‌گرایی توشون وجود داره ولی قائل به نوعی لیبرال. این یه تناقض تو لیبرالیسم ها، اگه به جان لاک برسیم میگم که لیبرالیسم تو سندلی، یعنی یه تناقض تو خودشونه، خودشون هم میدونن یه بدبختی بیچارگیه توش گیر کردن، ولی میشه از نوعی جمع‌گرایی حرف زد ولی در پایبند به سنت لیبرالیسم. من احساس میکنم ما در واقع تو مسئله تحلیل سوسیالیسم خیلی نمیتونیم اونو، یه تعبیری داشتن تو مثلا دهه 60 میگفتن برای اینکه یک چیزی، این تعبیر فکر کنم مال چیزه، از هگل گرفته بودن. هگل میگفت اگه میخواید آنتیتز یه تز رو بفهمید، اون آنتیتز باید به کلی دیگر از تز باشه. خب جمله من میشه این، سوسیالیسم چیزی به کلی دیگر از لیبرالیسم نیست، تو همون لیبرالیسم قابل تحلیله. وقت ولی جلوه اینیش رو میگه جنگ شرق و غرب. حالا این حرفه، اون حرفی که امام میزد گفت جنگ اروپای شرق و غرب سوریه قابل بحثه، ولی به نظر من به لحاظ فکری شما وقتی بنمایه سوسیالیسم رو نگاه کنید، سوسیالیسم آخرش بنمایش تئوریزه میکنه سرمایه‌داری رو. ما فقط میتونیم از ادبیات سوسیالیسم استفاده کنیم برای واسه ژورنالیستیمون، برای اینکه سرمایه‌داری رو بزنیم. وگرنه اگر این کار بود، من معتقدم میتونه سوسیالیسم تو دنیا بگیره و اتفاق، وگرنه این چپای ما راست نمیشدن، وگرنه این همه مکاتب چپ ما استعاله بدن میکردن تو جریان راست تو دنیا. شما یه دونه مثلا مکتب بهشون بده که این سوسیالیسم دیگه زنده مونده باشه، نمونده.
نهایتش هم این رفاه بود،
آخرش میشه یه تعدیل همون دیگه، آخرش میشه سوسیالیسم تعدیل لیبرالیسم، دولت رفاه در میاد. پس به کلی دیگر از سرمایه‌داری نیست. اینی که میگم این هژمونی سرمایه‌داری اینقدر پررنگ و رنگی، حالا من چیزی ذهنم میاد، ولی سوال شما رو میشه کاش که چرا سندل به سوسیالیسم نپرداخته، آنالیزش نکرده، تو بحثش نکرده، این به نظرم قابل تحمل. حالا آقای دکتر، شما خودت، آقای دکتر طرفدار بدون سجادی، شما فکر تحلیلی دارید چرا سندل مثلا فصلی برای سوسیالیسم باز نکردن؟ چون حداقل انصاف این بود که یه فصلی رو اختصاص میداد، شاید به این جهت که همونطور که میدونید یکی از مهمترین کتاب‌های سندل کتاب لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت که با هم ترجمه شده بود، فکر کنم همین حسن افشار ترجمه کرده اون رو، که کتاب خیلی فلسفی تری از این کتاب، که اون کتاب بیشتر نقد کانت و رالزه. شاید به این جهت که واقعا پروژه فکری سندل لیبرالیسم بوده، یعنی اساسا وقتی او داره تحلیل میکنه موضوع رو، نظریات و فلسفه سیاسی معاصر ما رو داره تو سنت لیبرالیسم فکر میکنه، اساسا سوسیالیسم رو داخل آدم حساب نکرده توی این تحلیل. شاید این بوده.
یه نکته هم که شاید باشه اینه که تو ما مثلا متفکر چپ بین سوسیالیسم و مارکسیسم ندونیم که واقعا از انسان شناسی بحث کرده باشه، از هسته شناسی بحث کرده باشه، یعنی کاری که سنده میکنه اینه دیگه.
حتی این میشن با بگی بعد تیری پاشت میدن
یه مبناش رو پیدا میکنم، مثلا میگم مبنای شما آزادیه، مبنای شما فضیلت.
ببین اتفاقا جریان های چپ، مثلا چپ های معاصر، خب تو مثلا ورژن آلمانیش اروپاییش اینها اتفاقا تو تدوین و مدون سازی متون مختلف، مثلا مکتب فرانکفورت مثلا چرا در انتقادی هایی چی نگفته؟ مثلا هابرماس بحثه جدی انسان شناسی داره، کجاست؟ بالاخره یک جور مثلا هابرماس هم نمیتونی بگید سوسیالیسته، انتقادیه ولی نیست. یا خیلی از دانشگاه ها یا پژوهشکده های مثلا مارکس پژوه و مارکسیست و نمیدونم پست مارکسیست و نو مارکسیست و اینا وجود دارن که اینها ادبیات دارن تولید میکنن ولی چیزی ازشون اینجا نیست. این خودش یه بحث، من فکر میکنم تحلیلش اینه که سندل توی جاده لیبرالیسم تحلیل کرده عدالت رو، واسه کارش مسئله پروژه فکریش این بوده. مثلا میمونه ما مثلا توی اون کتاب قبلی لیبرالیسم و عدالت بود سوال داشتیم که چرا همه چی به لیبرالیسم آخر میخوره، چون اصلا نویسنده مترجمان اون کتاب که ترجمه چاپ کرده بود مثلاشون نسبت لیبرالیسم با عدالت بود، دنبال این نسبته بودن، کاری نداشتن که حالا در مورد عدالت صحبت کنن. شاید سندل داره فلسفه سیاسی لیبرالیسم رو داره بحث میکنه با نسبتش به مفهوم عدالت، دیده عدالتی مفهوم بنمایه و اساسیه، اینو توی سنت جا داده، شاید این باشه. وگرنه نمیتونه بیارم که خط قرمزی رو بکشه. ما به هر حال میدونیم تو 200 سال گذشته بخش زیادی از ادبیات حوزه عدالت وامدار چپاست، یعنی تو حوزه کارهایی کردن. ولی
یه نکته دیگه هم شما نظر من میرسه اینه که این فاز آمریکا بحث شده، مثلا من مکتب
بله ولی که جایزه اولا گفتی بیا
میراث سال جدیدش مثلا عکس خانه، این دوتا الهام گیرنده داره، یکیش همین چارلز تیلور پروژه اجتماعی، یکی دیگه داره یعنی منطقه برای عدالت بشیم که مبتنی بر جمع‌گرایی باشه. من خب ایناشو مطرح نیست اون تو فاز سیاسی آمریکا
احتمالاً یه بخشی همینطور تو آمریکا مطرح نبوده و به نظرم میاد این باشه تا اینکه ما ببینیم یه پروژه آمدانه بوده برای ندیدنش، فکر میکنم این باشه. خب دیگه آقا سوال دیگه از در خدمت آقا دوستان آقای دکتر سجاد شما بفهمه این نکته هست دکتر تو را بده. خب اگه نکته نیست من یه بحثی رو توی چند دقیقه باقی مانده بگم. بفهم بگم
بسم الله مبنایی داره یه برمایهی داره این لیبرتاریان، لیبرتاریان هایی برمایهی دارن اونم مالکیت برخیشتن، بعد اونی هم که میاد نقد میکنه مثلا اجتماع گرا میخواد نقد کنه، اون دوباره این به اصل این که بالاخره کی مالکه رو میپذیره، یعنی بالاخره یا من مالکم یا جمع مالکه دیگه، منم یه سهمی دارم بقیه هم یه سهمی دارن، دعوا بین این دوتاست. بعد همواره دنبال این میگردن که ببینیم سهم مالکیت کی چقدره، بعد بر اساس این سهم مالکیت در واقع عوایدش هم توضیح، در حالی که اگه حالا به صورت بدون گفتمانی یه نقد خارج از با یک دستگاه فکری دیگه وارد بشیم، اگر شما اساساً این مالکیت رو مالکیت حقیقی تعریف نکنی، اختصاص تعریف کنی، به عنوان امانتی تعریف کنی در دست انسان، هر جایی ممکنه برای آن چیزی که در ید شماست قاعده متفاوتی تعریف بشه. یعنی شما میخوام اینو بگم که اگر شما بپذیرید این که بالاخره یه کسی مالک اینه از خودمون، حالا یا منم یا شمایی یا دست جمعی یا هر کسی دیگه ای، مسئله حل نمیشه. لیبرتاریان وقتی میگن من مالکم، خب دیگه کلشو برمیداره میبره دیگه، کل سهمو برمیداره. اونایی که میگن نه خب بقیه هم مالکن، خب اونجا دیگه نمیتونن حساب کنن که کی چقدر ببره، سهم کی چقدره. برای همین همیشه دعوا و اختلاف هست و قابل محاسبه هم نیست، حل هم نمیشه. اما اگه شما بیاری اون رو از مالکیت بشری خارج کنی و این رو صرفا یک اعتبار اختصاص تعریف کنی برای انسان، اون موقع میتونی طبق غایتی که برای مال تعریف میشه تقسیمش هم انجام بدی، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این مهم نیست، یعنی نه شما مالکی نه من مالکم. این اختصاصی پیدا کرده، یک مالکیت اعتباری تعریف شده برای اینکه این مال باش یک کارکردهایی تعریف بشه، یک کاری انجام بشه، اون ارزشی که باش تولید میشه برای یه جای استفاده بشه. مثلا میگه آقا خمس بده، میگه پول خودمه. آقا پول خودت نیست. خب اصلا پول خودت نیست که من باش در مورد شما در مورد این موضوع صحبت کنم. پول شما نیست، یه پنجم این نوع مال اینجا مصرف میشه. یه زکاته، میگه 10% اونجا استفاده میشه، نصابش اینجوریه. اون یکی پول مال خودته، این یکی پول صدقه بده، اختیاری بده، ولی اصلش ثابته. یعنی اصل اینکه صدقه بدی واجبه، ولی اینکه کی چه جوری صدقه بدی چقدر بدی مستحبه. لذا به نظرم میرسه یکی از راهای برون رفت از این چالش اینه که ما برگردیم به خود بحث در مورد مالکیت و اینکه مالکیت و اعتباری و غایت مدار ناظر به اموال تعریف کنیم، اون موقع در مورد توضیح دیگه اینقدر دعوا نخواهیم داشت.
اصطلاحاً جزء نهادهای اساسیه، نهادهای پایه‌ست توی جامعه.
وقتی که سوسیالیست و مقابل لیبرالیست قرار میدن، چون اینکه سر این موضوع ما هم اختلاف داره. شما میگید مثلا سوسیالیست هم یک مثلا میشه گفت جزئی از سرمایه داریه، شما این مالکیت خصوصی رو نمیپذیره، شاید از این حیث مثلا میاد یه مقدار مقابل تیفش قرار میدن. خیلی اینش گفته که از داخل مثلا لیبرالیستی در میاد سرمایه داری، چون اصلا کاملا مخالف مالکیت خصوصی تا اونجا که من میگم، من با اون تعریفی که بر ابزار تولید و اینا میگن دیگه، یعنی مقابلش معمولا میگیره. خیلی
کدوم سوسیالیست؟
نه الان این
سوسیال دموکراسی،
نه الان با این
سوسیال دموکراسی فرانسه،
نه الان با این معنای اکستریمش که نه الان خیلی اکستریمش در نظر بگیرید که کلا مثلا منافی مالکیت خصوصی بر ابزار تولیدی که مثلا همون چیزایی که مثلا تو تئوری حداقل میگفتن، از این حساب دارد میشه مقابل لیبرالیسم، از این حساب که مالکیت خصوصی رو قبول نداره قرار داد. خیلی نمیشه گفته که داخل لیبرالیسم میشه مثلا تعریفش کرد.
این حرفی که دومی من زدم به معنی این نیستش که دو تا با هم فرق دارن که 300 تا بشر تمام بشر میتونن با هم فرق دارن. من خواستم ریشه ها رو نزدیک بدونم، بگم نگاه کن میگم به کلی دیگر از آنم، من میخوام یک طرح نو در اندازم، خب میخوام یک اتفاق جدیدی بیرون سرمایه داری رقم بزنم. خب عرض من این نبود که بگم، ببین عرض من اینه که مارکس تو سنت سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری داره بچه اینا خلفه، داره یه حرفی میزنه و حرف اینه، داره علیه ارباب یه حرف شاذ میزنه، میگه مالکیت عمومی ابزار تولید باید به مالکیت اجتماع در بیاد، دست بشه رو ناموس سرمایه‌داری، برای همین دیده شده. با چه منطق و مبنایی گذاشته؟ هیچ فرقی با این لیبرالیسم نداره، منطق همون ماتریالیسم، اون ماتریالیسم اوریانی که تو لیبرالیسم خیلی جا عجیب و غریبه تو دستگاه فلسفی مارکس دیده میشه. من این بود منظورم، من این نبود که من بگم لیبرالیسم با سوسیالیسم فرق داره، میگم معلومه فرق داره. اون بحث سر ریشه هاست که ما داریم با چه منطقی، وگرنه 300 سال اینا با هم دارن همدیگه رو میکشن تو دانشگاه، تو فلسفه، تو میدان واقعیت. ولی واقعیت اینه که بیرون نگاه کنی دستگاه مارکس داره چیکار میکنه، چه اتفاق افتاده. این بچه ناخلف کتاب کپیتال نوشته، کتاب کپیتالش گفته سرمایه کار انباشته شده است. توجیه سرمایه داریه سرمایه این. من الان توی این چند دقیقه باقی مونده یه بحثی رو بگم در مورد جاندار، چون مهمه، از این حیث که به لیبرتاریان ها میخوره و بعد بحث تمام می‌کنیم. ببخشید من یه ذره فلسفی میشه، ولی گوش فکر کنید برای این کار ما و این بحث مالکیت که دکتر گفتن به نظرم واقعا. ببینید جان لاک چند تا ابداع مهم داره و این ابداعات مهم و تأثیرات مهم فلسفیش تو شکل دهنده این فلسفه سیاسی لیبرالیسم کلاسیک خیلی موثر بود. یکی از اونها ایشون از مفهومی استفاده کرده به نام وضع طبیعی. شنیدید دیگه وضع طبیعی یعنی چی؟ یعنی جامعه‌ای که انسان‌ها توش برابرند، آزادند، میتونن تصمیم بگیرن، میتونن آزادانه فکر کنن. اما معتقده که آدم‌ها از وضع طبیعی میخوان خارج شن. چرا؟ چون قانون جنگله، قانون طبیعته. هر کسی قاضی و مجری و هیئت منصفه و همه چیه. شما به کسی زور اونجا قاضی زور و خشونت حاکمه.
پس از وضع طبیعی خارج میشن، دولت رو شکل میدن. با چی؟ با مفهوم و نهادی به نام توافق عمومی. نهاد توافق عمومی با دوباره نهادی است که جان لاک ساخته. پس اگه نهادی برآمده از توافق عمومی ساخته بشه برای که ما از وضع طبیعی به جامعه مدنی ببره، این جامعه میشه جامعه دموکراتیک. حالا سوال و تناقض ذاتی فلسفه جان لاک چیه که سندل روش دست میذاره اونجا و بعد بحثش میکنه به لیبرتاریان ها و میگه جان لاک خدمت و خیانتش مشترکه به لیبرتاریان ها. یه جهت داره خدمت میکنه به لیبرتاریان ها، یه جهتی داره خیانت میکنه. اون چیه؟ ببینید جان لاک میگه وضع طبیعی، تو وضع طبیعی انسان ها حقوق بنیادی دارن، حق حیات دارن، حق آزادی دارن، حق مالکیت خصوصی دارن. این حقو کی بهشون داده؟ جامعه داده؟ قراردادی داده؟ نه، حق طبیعی، حقوق طبیعی. حقوق طبیعی اینجا متولد میشه. این حقوق طبیعی که در وضع طبیعی وجود داره و تو جامعه هم ادامه پیدا میکنه در واقع جدایی ناپذیر از اون آدم هست. پس من اگه دولت مدرن رو شکل دادم، حتی در اصل اون توافق عمومی، نمیتونم چیزی رو شکل بدم که ناقض این حقوق باشه، چون این حقوق پیوند خوردن با من. درست شد؟ پس از این جنبه جان لاک خدمت بزرگی رو به لیبرتاریان ها داده. اما جان لاک یه اعتقاد دیگه هم داشته، اونم این بوده که معتقد بوده که این دولت محدود که کارش صیانت از مالکیت خصوصیه، با همین تعریف و تمجیدی که عرض کردم، تعریف میکنه مالکیت خصوصی چیه، تعریف میکنه اصلا تصرفات خودسرانه‌ای که نباید باشه چیه، این کی انجام میده؟ دولت. خب با این منطق که خیلی دولتش حداقلی نشد، پس دولت‌ها میتونن تعاریف و حقوق رو مشخص کنن. با این منطق پس امروز میتونن بگن که این حقوق هست، اون حقوق نیست. پس مالکیت یه جنبه قراردادی هم گرفت. آها، پس مالکیت خصوصی دو جنبه داره، یه جنبه حقوق طبیعی، یه جنبه قراردادی. جنبه قراردادیش میشه اون جایی که راه باز میشه برای دولت برای مداخله. مداخله کنه که چیکار کنه؟ مداخله کنه حقوق بنیادین شما که برایش از وضع طبیعی خارج شدی رو نقض کنه. این میشه تناقض فلسفه جان لاک. حالا چرا جان لاک این مسئله رو داشته؟ نکته جالبه شده. جان لاک فیلسوف قرن 16 و 17 دیگه. جان لاک اینجوری معروفه که در واقع مدیر فکری جریان استعمار امریکا بوده. وقتی مهاجرین اروپایی آمده بودن با بومیان امریکایی می جنگیدن تو سرزمین امریکای شمالی، زمین هایی رو حصارکشی می کردن و به نام خودشون در می آوردن. جان لاک وقتی از وضع طبیعی حرف می زد، از یه وضع خیالی حرف نمی زد. منظورش همون امریکای در حال جنگ بین مهاجرین و بومی ها بود که اینجا حالا باید قانونی اعمال شد. اینا مالکیت خصوصی داشتن. چجوری؟ می گفت انسان ها مالک خودشون هستند، به طبع مالک کار خودشون هم هستند و مالک اون کاری که بهش آمیخته میشن. یعنی اگه شما یه زمینی سیب زمینی کاشتی، اون سیب زمینی مال توئه. رفتی دریا ماهی گردی، اون ماهی مال توئه. رفتی یه جایی سیب زمینی کاشتی، حصار کشیدی دورش، زمینش هم مال توئه. راه رو باز کرد برای اینکه این مهاجرین بتونن زمینایی که این فیلسوف استعمار میشه، توجیه استعمار، توجیه اخلاقی استعمار، این پدر لیبرالیسم کلاسیک که معتقده کاری که مهاجرین در جنگ با بومیای آمریکایی کردن برای حصارکشی زمین‌ها، زمین‌هاشون رو گرفتن با مالکیت خودشون و بعد اونجا اونو اعمال کردن، بعدم توافق عمومی کردن، دولت اکثریت رو آوردن سر کار. ببین بس جان لاک میگه من تناقض نداره حرفم. من چی رو میگم؟ ببین منطق جان لاک، آیا از بیل گیتس مالیات بگیریم عادلانه است یا عادلانه نیست؟ هست و نیست. هست اگه نشونش کنی بگی بیل گیتس باید مالیات بگیره، بکنی ازش، میشه این تصرف خودکامه؟ میشه نقض حقوق بنیادین فردی؟ نه. دولت حداکثری؟ نه. اما هست. به این معنا چی؟ به این معنا که یه دولتی برآمده از توافق عمومی، یعنی اکثریت بالا اومده، یه قانون عمومی وضع کرده که ثروتمندان بالای مثلا 10 میلیون دلار باید سالانه 10% مالیات بدن. میگه این مجاز. پس از نگاه جان لاک اون قانون، پس خیلی دولتش هم دولت حداقلی نیست. پس از نگاه جان لاک یه دولتی که دموکراتیک با رأی اکثریت بر اساس یک توافق عمومی برآمده از اینکه ما از یه وضع طبیعی می‌خوایم خارج شیم، رأی بیاره، تصمیمات عمومی بگیره، شخصی و خاص، می‌خواد چیکار کنه؟ جان لاک تو عصری داره زندگی می‌کنه که داره قرون وسطا تموم میشه، می‌خواد این قدرت افسار گسیخته پادشاهان که دل بخواهی و خودسرانه تصمیم می‌گرفتن و کار می‌کردن رو مهار کنه. خب اینو می‌خواد انجام بده. میگه اگه توی قانون عمومی گذاشتی دولت برآمده از اکثریت، حالا نقض این حرف لاک چیه؟ جان لاک، تو میگی خود آدمیزاد نمیتونه حق بنیادین خودش رو بگیره، چرا دولت برآمده از اکثریت من ممکن تو اقلیتش باشم میتونه منو کنترل کنه؟ این نقض فلسفه سیاسی جان لاک. اگه من مالک خودم نیستم، این وقت مالکیت دوباره همون که دیگه دکتر گفتم، یعنی باید توی نظام معنایی تفسیرش کنی. اگه نتونی اونو تفسیرش کنی، این اشکال به حرف جان لاک هم هست. اگر من مالک خودم نیستم، یعنی من که اختیار ندارم یه همچین کاری کنم، چی جوری خودم میتونم یه همچین اختیاری رو به یه دولتی بدم که برآمده از توافق عمومه؟ یعنی به یه معنا توی کارتم ممکنه کارت اقلیتم بیفته، کارت اکثریت نیفته، بدم دست این اگه انجام بده حقوق منو نقض کنه، بگه آقا فلان پولتو باید بدی، من میتونم بدم. میگه میدونی چرا میتونی این کارو بکنی؟ چون این الان جان لاک میخوام پاسخ بدم، اون احتمالاً این پاسخو میده، او احتمالاً این پاسخو میده. میگه ببین، با تو که عمد نداشته، عمومی وضع کرد، خودکامه اینه دیگه، مصداقی نمیگه باید گیتس بگیر. به اصطلاح ما تو بحث بروکراسی چی میگیم؟ میگن برخورد قانونی، نه برخورد شخصی. دیدی تو بحث بروکراسی یکی از مزایایی که بروکراسی برای وبر برای بروکراسی ذکر میکنه اینه، میگه بروکراسی کاری که میکنه اینه برخوردهای قانونی و اوغلایی رو جایگزین برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی میکنه. جان لاک پاسخش اینه، ولی به لحاظ فلسفی هست که این تناقض رو داره. ببخشید فری سرتون درد آوردن، ساعت 2 شد، اگه نکته‌ای نیست، سوال و بحثی نیست، جلسه رو به پایان برسونیم.